أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون الذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. چون سوره مبارک حج در مدینه نازل شد و سور مدنی گذشته از اشتمال بر اصول اعتقادی مطالب فقهی و حقوقی را هم در بر دارد، در این بخش یه سلسله مسائلی مربوط به توحید و معارف اصلی بیان شده، یه سلسله هم مسائل فقهی. فرمود در باره اصول دین هرچه استدلال بکنید جا دارد، خودم اشکال بکنم پاسخ مثبت دارد. در باره فروع دین که عقل اونها نمی رسد یه نقد بی جای دارد، اونا اشکال میکنن که چرا منسک و عبادت یهودی ها با مسیحی ها فرق میکنن، عبادت های اونها با عبادت مسلمین فرق میکنن. این نمیدانن که اسراری برای عبادات هست که فقط خدا میداند. برای هر عصر و مسکی یه اقتضایی است که اون را خدا میداند. پس اگر در جریان اصول اونها استدلال کنن، براهین قبلی هست، براهین بعدی هست، یک مقدار قبلا ذکر شده، یک مقدار بعدا ذکر می شود. و اگر درباره فروع سخن بگویند، به اینها اعلام بکن که لکل امت جعلنا منسکاً هم ناسکوه. شما چه می دونید که راز این که مسلمان ها نماز صبح رو باید دو رکعت بخوانند و جهر نماز ظهرین را 4 رکعت بخوانند به اخفات، اینها نه به عقل شما میرسد نه ضرورتی دارد که بفهمی. لکل امت جعلنا منسکاً و شرعتا و منهاجا، که اینها ناسک اون هستند. اختصاصی هم مسئله ذبح و نحر و قربانی ندارد. اینکه حضرت فرمود خضوع انی مناسککم، یعنی اعمال عبادی حج را، دستورات حج را از من یاد بگیرید، همونطور که فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. در بخشای از سوره مبارکه مائده هم هست که ما برای هر کسی یک شرع و منهاج قرار دادیم که برابر با اون منهاج عمل میکنند. لکلن آیه 48 سوره مبارکه مائده این بود، فرمود لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلکم امتا واحدتا. این شرع و منهاج متنوع برای مقتضیات اون اثر است. خطوط کلی اینها یکیست، اصول اولی اسلام هم که ثابت است. پس بنابراین اونا اگر درباره اصول جدالی دارن، برهان اقامه بکن. اگر درباره اختلاف مناسک حرف دارن، بفرماید الله، بینها بفرماید که الله اعلم به ما یفعل و ما یعمل و مانندون. اگر اینها بهانه میگیرن، اینها موعظه کن، نصیحت کن، بعد بفرماید الله اعلم به ما تعملو. شما اگر بهانه بخواد بگیرید، ذات اقدس اله بهانه شما را بهتر از شما میداند و کیفر میدهد. لذا فرمود و این جادلوکه فقل الله اعلم بما تعملون. در جریان نزول سما مستحضری که کل ما علاکه به هو سما، هرچی که بالای سر آسمان انسان است این بهش میگن آسمان. اگر در سوره مبارکه نور دارد که خدای سبحان از کوههای آسمان برای شما باران و تگرگ و برف نازل می کند که انزل لکم من السماء من جبال فیها من بردن، یعنی تگرگ نازل می کند، برف نازل می کند، باران نازل می کند از کوههای آسمان، معناش همین ابرهایی که شبیه جبال است، یعنی از آسمان مستقل واقعی که بارون نمیاد، پس اینا رو بهش میگن آسمان. گاهی هم دارد به اینکه حاسب به سنگی، همین شهاب سنگ ها ما میتوانیم برای شما بفرستیم، حاسب من از سما، اینا رو میگن اون چه که ذات اقدس اله میتواند از بالا بر شما نازل بکند میگن آسمان است. آسمان را به زمین زد. اگر چیزی از یکی از این کرات جدا بشود و به عنوان عذاب نازل بشود، این سقوط السماء علی الارض است. بنابراین منظور از آسمان کل این ثوابت و سیارات نیست، هرچه که بالای سر انسان است آسمان است. گاهی صاعقه نازل بشود، گاهی بر تگرگهای زیانبار نازل میشود، گاه شهاب سنگ ها نازل میشود. تعبیر قرآن از این شهاب سنگ ها به حاسب است. حاسب همین سنگ است که انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. گاهی هم از ابرهای شبیه کوهی که بالای سر ماست تگرگ نازل میکند که در سوره نور فرمود برای شما من جبال فیها من بردن نازل می کند. خب پس منظور از سما و سقوط سما بر ارض روشن شد. حالا اونها را ذات اقدس اله فرمود که همه این ستاره ها تو آسمان اول است. این آسمان هفتگانه مسابقه با اون هیئت بطلمیوسی و مانندون نیست. اونها معتقد بودن که این ستاره های هفتگانه سیار تو این هفت آسمان هست و ستاره های ثابت تو آسمان هشتم است و یه آسمان نهمی به عنوان فلک الافلاق معتقد بودن که اون رو گفتن فلک اطلس. نه ستاره ثابت در اوست نه ستاره سیار، همانند کلمه اطلس که بی نقطه است. این حرف ها رو قرآن امضا نکرده، برای اینکه فرمود و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. این کواکب جمع محلا و الافلام است، یعنی ما همه ستاره ها رو تو آسمان اول قرار دادیم. اینا پیشینیان معتقد بودن که آسمان اول جای ما هست، قمر است و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، به همین ترتیب مال هفت آسمان بود. حالا یه سلسله سیارها دیگری کشف شده که پیشینیان کشف نکرده بودن، ولی قرآن ظاهرش هست که همه اینا تو آسمان اوله. پس طبقات هفتگانه آسمان این نیست که در هیئت بطلمیوسی بود و مانند آن. خب فرمود به این که آسمان را او خلق کرد، این مثلث را بالاخره او اداره کرده و میتوند با نزد جهان خارج را من از سماع بل از او آفرید. یک انسان را به عنوان مهمان دعوت کرده است و آفرید. دو رابطه انسان و جهان را که ضلع سومی مثلث است او تنظیم می کند. سه خب اگر از لای سگانه مثلث به ید الله سبحانه و تعالی است، شما چرا روزی او را می خورید، در کنار سفره او می نشینید و غیر او را عبادت می کنید؟ بالاخره اگر کسی موحد نبود بت پرست است، هیچ فرقی نمی کند، خواه بت درون خواه بت بیرون. اینا میگن اکثر الاوثان، همون صنم و بستن است که می تراشن تو بتکده می دارن. اکثر الاوثان همون هوا و هوس است که انسان بگوید افرایت من اتخذ اله و هوا. اگر کسی موحد نبود یقینا بت پرست است، حالا یا بت درون یا بت بیرون، یا هوای خود را می پرستد یا دست تراش خود را می پرستد. این تو نیست که اون کسی که می گوید من هرچی دلم می خواد عمل می کنم، اینم بت پرست دیگه، برای که خدای او هوای اوست. افر ایت من اتخذ الهه هوا، همین است، این تابع هواست. اگر تابع هواست به هوا معبود اوست، ما قید در جهان یا موحد داریم یا بت مشرک. کسی که چیزی رو نپرستد ما نداریم، گرچه خودش رو به عنوان کمونیست یا نامهای دیگری برای خودش انتخاب بکنه، ولی بالاخره بت پرست. وقتی این براهین رو اقامه کرد، فرمود بگه صحنه قیامت همه اینها ظهور میشه و ذات اقدس اله داوری را به عهده دارد. الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون. بعد برای تحکیم مسئله باز برهان اعتقادی قام میکند و برای تحکیم مسئله الحاد و شرک را مطرح میکند. میفرماید موحدان برهان دارند، غیر موحد برهان ندارد، نه دلیل عقلی دارد نه دلیل نقلی. این راه قرآن کریم است. میفرماید به این که موحد برهان عقلی دارد، برای این که این موجودات ممکن خود به خود که به بار نیامده، تصادف و اتفاق و شانس جز خرافات است، حتما یه مبدع فاعلی دارد. چون نظم عمیق علمی در جهان هست، پس آفرینه اینها، ناظم اینها، حکیم و قادر مطلق است. این برهان عقلی. برهان نقلی هم که آیات فراوانی است که همین مسئله را تأیید میکند که خالق آسمان زمین این است، ناظم آسمان زمین خداست، مدیر و مدبر آسمان زمین خداست. پس موحدان هم دلیل عقلی دارن هم دلیل نقلی. مشرکان و ملحدان نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی. این چهار مطلب را الان قرآن کریم در این یک دعای ذکر میکند. میفرماید الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض. تو میدانی که خدا میداند، یعنی اون برهان عقلی داری، این برهان نقلی هم همون رو تأیید میکند. الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی الله یسیر. همه اینها مضبوط است، تنظیم شده است، ثبت شده است و آفرینش اینها بر خداست، بر خدا آسانه. تدبیر اینها نسبت به ذات اقدس اله آسانه، چون او قدرت مطلق دارد، چیزی در برابر قدرت مطلق دشوار نیست. این حرف ما موحدانه. اما مشرکان فمد و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، یک، و ما لیس لهم بهی علم، دو. هر کدام از این هم به دو قسم تقسیم می شود، میشه چهار. بیان و ذالک این است که اینا که خدا رو نمی پرستن، حالا یا ملحدن به تعبیر خودشون یا مشرکن. البته ما ملحد به این معنا که هیچ چیز رو نپرسته در عالم نداریم. بالاخره یا هوای خود رو پرسته یا بت این پرسته. پرستش بت هم در حقیقت محصول پرستشه هواست. بالاخره انسان یا اهل تقواست یا اهل هوا. فرمود اینها نه دلیل نقلی دارن که خدای سبحان از آسمان نازل کرده باشه، در صحیفه از صحف الهی باشه، در کتابی از کتب آسمانی باشه، پیامبرانی آورده باشن، وجود مبارک ابراهیم یا وجود مبارک موسی کریم یا عیسی علیه السلام آورده باشن. این که نیست. خود انبیا هم که معصومند مطلبی در این زمینه گفته باشن نیست. همونطوری که ما یه قرآن داریم یه اعتراض، اونها هم یه تورات دارن، یه سنت موسی، یه انجیل دارن و یک سنت عیسی. یه مطلبی را که وجود مبارک موسی کریم بفرماید سنت پیغمبر است دیگر، این هم معصومه. همونطوری که روایات ما حجت است، روایات اونها حجت است، چون کلام معصوم حجت، چون معصوم در دین خدا که به غیر وحی و الهام الهی حرف نمی زند. حالا وحی و الهام گاهی به صورت کتاب در میاد، گاهی به صورت سنت. اینها نه کتاب آسمانی شرک را امضا کرده، نه سنت انبیا. این دو قسم بخواهند دلیل عقلی اقام کنند، دلیل عقلی یا باید بیان باشه یا مبین. بیان یعنی امر بدیهی که دیگه نیازی به استدلال نداره. مبین یعنی مطالب پیچیده نظری که به این بدیهی ختم می شود. اول نظری و پیچیده است، بعد در سر رجوع به بدیهی میشه مبین. پس دلیل عقلی یا بیان است یا مبین، دلیل نقلی یا کتاب آسمانی یا سنت پیامبر. فالامرو علی اربعه اقسام، همه این چهار قسم در اینجا منتفی است. فرمود نه دلیل نقلی دارن، هیچ پیامبر این حرف نزده، هیچ کتابی این مطلب را ننوشته، نه دلیل عقلی دارن، برای اینکه نه بیان است نه مبین. فرمود و یعبدون من دون الله، چیزی که هیچ کدام از این چهار امر همراه او را همراهی نمی کند. ما لم ینزل بهی سلطانا، دلیل رو میگن سلطان چون مسلط بر وهم است، مسلط بر خیال است، مسلط بر خرافه و امثال ذلک است. اگر در کتاب آسمانی نوشته شده باشد انزل بهی سلطانا، پیغمبری از پیغمبران گفته باشد انزل بهی سلطانا، پس ما لم ینزل بهی سلطان میشه دلیل نقلی یا عقلی. دلیل عقلی هم یا بالاخره باید بدیهی باشه یا نظری منتهی به بدیهی. اگر هیچ کدام از این دو نبود و هیچ کدام از اون دو نبود، امور چهارگانه منتفی بود، پس به یعبدون من دون الله ما لم ینزل بهی سلطانا و ما لیس لهم بهی. وقتی این امور چهارگانه منتفی شد، اینا یه مجرمی هم که جرمشون ثابت است، یک کسی هم به داد اینها نمیرسد. این دو نه ناصر داخلی دارن نه ناصر خارجی. ناصر داخلی هر کسی استدلال اوست. اگر یک کسی متهم شد ولی دلیل قانع کننده داشت و توانش دفاع بکند، این نصیر داخلی دارد. نصیر خارجی هم شفیع است، ملائکان، انبیان، اولیا. فرمود این مشرکان، این ملحدان، اینا نه نصیر داخلی دارن چون دستشون خالیه، برهان ندارن، نه عقلی نه نقلی. انبیا و اولیا و فرشتگان هم که از این گونه متهم و مجرم دفاع نمی کنن، اینها رو یاری نمی کنن. لذا به نحو مطلق فرمود ما لیس و ما للظالمین من نصیر. اسم ظاهر را هم به جای ضمیر گذاشته. مثل ملاحظه فرمایید در غالب موارد با این که ممکن بود باز به ضمیر اکتفا بشود اسم ظاهر بیاره. فود و یعبدون من دون الله ما لیس ما لم ینزل به سلطانا و ما لیس لهم به علم، باید به همه به ما لهم من نصیر. اما اسم ظاهر را به جای ضمیر آوردن برای دو نکته است، که اثبات این که اینا ظالمند، یکی تعلیل مسئله است که چون اینها ظالمن کسی به داد اینها نمیرسد. اینها تجاوز کردن، تعدی کردن، از مرز عقل به در آمدن، از مرز علم به در آمدن، از مرز نقل به در آمدن، از مرز کتاب و سنت به در آمدن، تعدی کردن، شدن ظالم. چون ظالمن نه نصیر داخلی دارن نه نصیر خارجی. فمال ظالمینه من انصار. حالا گذشته از این که دستشون خالی است، از اون طرف زبانشون هم بازه، دستشون هم بازه برای حمله کردن. و ازا تسلا علیهم آیاتنا بیناتن، دید ما حرف روشن زدیم. ما گفتیم به این که انسان مراحل رو گذرانده، یه وقت لاشی بود، یه وقتی شی بود قابل ذکر نبود، یه وقت مرده بود ما او رو زنده کردیم، بعد هم میمیرونیم بعدم زنده میکنیم. اون وقت که زنده کردیم دستش خالیه. در بخشی از آیات فرمود به این که انسان قبلا لاشی بود، بنابراین لیسه تامه. در سوره مبارکه مریم گذشت که به خدای سبحان به زکریا سلام الله علیه فرمود به این که چون زکریا عرض کرد چگونه من که سالمند و فرتوتم و همسر من هم که پیر است، اون وقت هم که جوان بود آغر و نازا بود، الان که پیر است چگونه صاحب فرزند می شویم، رب انی وهن العظم منی شیئا رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا اما ولم اکن به دعایه رب شقیا و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آغرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. اونگاه ذات اقدس اله فرمود شما هیچ تعجب نکنید و قدرت ما را مطلق بدانید یا زکریا، ما بخشیدیم انا نبشرو که به غلام اسمه یحیی که لم نجعل له من قبل سمیا. وقتی اون عرض کرد چگونه من میتوانم صاحب فرزند بشوم، فمود بقد خلقتو که من قبلو و لم تکو شیئا. این کانه کانه تامه است، این چه نیست که شیئا خبرش باشد، تو لیسه تام بود، هیچی نبودی، ما هیچ را به این صورت آوردیم. خب در بخش اول انسان لیسه تام است، در بخش دوم مرحله بعدی انسان لیسه ناقص است، یعنی موجود هست اما قابل ذکر نیست. این که فرمود الم یک نطفه من منی یمنا، این یمنا نشون میده است قابل ذکر نیستی. این در بخشایی فرمود به این که هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، یعنی یه شیئی بود ولی قابل ذکر نبود. در سوره بارکه انسان که فرمود هل اتا، اولین آیه سوره انسان است، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آنجا دیگه کانه کانه ناقص است و خبر میخواد، برخلاف کانه ای که در سوره مریم بود که لم تکو شیئا، اونجا لیسه تامه بود، اینجا لیسه ناقصه بود. قبلا هیچ یعنی هیچ، بعدم شده منی یمنا، خب این که قابل ذکر نیست. بعد کم کم تو رو به این صورت در آوردیم، بعد وقتی که مخلوق شد میشه خاک، که انسان اول خاک بود یا نطفه بود و مانندون بود، فهمون شما چیز میتی بودی، یا به صورتهایی که اگر هم حیات داشتید حیات گیاهی بود، علقه بود، مزغه بود، کم کم شد استخوان شد، ثم تسون العظام لحما، بعد ثم انشأناه خلقا آخر، که احیاکم، حیات انسانی به شما دادیم. پس بخش اول لیسه تام است، بخش دوم لیسه ناقصه غیر قابل ذکر است، بخش سوم لیسه ناقصه قابل ذکر است، منتها خاکهای بیابان است یا علق و مزغ و امثال ذلک است. بخش چهارم حال میشه انسان، بعدم این رو اماطه میکنه، بعدم بعد از اماطه احیا میکنه با دستش پر باشه. خب این انسان با این تطوراتی را که در پیش داشت پشت سر گذاشت و در پیش دارد در محکمه عدل الهی محشور میشود، در روزی که ذات اقدس اله ینبل انسان به ما قدم و اخر. اما این که فرمود ما لیس لهم علم، برای این که شرک برهان پذیر نیست. اون چی که در بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون یعنی آیه 117 است که قبلا هم به مناسبت های اون آیه خونده شد اینه، و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. فرمود اگر کسی مشرک باشه حرفش اینه، غیر از خدا یه اله و ربی هست، این حرف او اینه. بعد میفرمود میدونید لازمه این شرک چیه؟ لازمه ضروری و ذاتی شرک بی برهانیه، و من یدعو مع الله الهن آخره که لا برهان له به، این لا برهان له به جمله در محل نصب است تا صفت بشه برای اله آخر. اصلا اله آخر برهان پذیر نیست، مثل این کسی بگوید که اگر کسی بگوید دو تا پنج تاست که دلیل ندارد، این که دلیل ندارد جمله صفت اون دو تا پنج تاست، یعنی دو تا پنج تا برهان پذیر نیست. و بودید چی برهان میخوان اقام بکنن؟ و من یدعو مع الله
الهن آخر لا برهان له به. اینجا نباید ببینیم که قاری چی رو میخوره، کجا وقت میکنه، و حالش نمیشه این مسائل که کجا وقت میکنه، کجا وصل میکنه. او میبینه کجا صاد نوشته، کجا قاف نوشته. اینجا جای وقت نیست. و من ید او مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. اصلا شک برهان پذیر نیست. مثل این که بگوید کسی دو تا پنج تایی که برهان نداره، این وصف ضروری است. لذا همو مال استوال هم من علم، برای اینکه امر محال است. امر محال چی میخواد را کنی؟ این بیان الغی است، نه بدیهی است و نه نظری منتهی به بدیهی. لذا فرمود و اذا و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا یک و ما لیس لهم به علم دو. حرف یا باید عقلی باشه یا نقلی. عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل وحی. عقل در مقابل سمع است، نه در مقابل شرع. شرع یا عقلی است یا نقلی. چون اگه دلیل عقلی به نصابش رسید، وهم و خیال نبود، مغالطه نبود. اون که اگر اون باشه که دلیل نیست. اگر دلیل بود حجت شرعی است. ممکن نیست یک جای برهان عقلی اقامه بشه بر یه مطلبی به حجت شرعی نباشه. این چه مربوط به ساخت زیر دریایی باشه، چه مربوط به ساخت آبروی فوق مریخ باشه، چه ما بینهما. هر جا عقل، چه در کشاورزی، چه در سیاست، چه در اجتماع، چه در اقتصاد، از راه روش‌های تجربی، روش‌های فوق تجربی یا نیمه تجربی به جایی رسید، میشه حجت شرعی. دیگه با قیاس که خود عقل قبل از اینکه فقه بگوید قیاس باطل است، اصول گفته. و قبل از اینکه فقه و اصول که الان 1400 سال از رایجن منطق گفته، منطقی که رایج است الان حداقل 4000 سال تو حوزه ها هست، تو دانشگاه ها هست. این منطق گفته قیاس حجت نیست. این قیاس همون تمثیل منطقی است دیگر، که از جزئی بخواهیم پی به جزئی ببریم، این حجت نیست به بیان الغیب. خب اگر قیاس منطقی بود نه تمثیل منطقی، که از تمثیل منطقی در فقه و اصول به قیاس یاد می شود، این میشه حجت شرعی. شرک برهان پذیر نیست. ما لیس لهم به علم. تو سوره مبارکه احقاف هم به مناسبت قبلا اشاره شد که عقل در مقابل نقل است، عقل در مقابل سمع است، نه عقل در مقابل وحی، نه عقل در مقابل شرع. و مال الظالمین من نصیر، که نه نصیر داخلی دارن نه نصیر خارجی. بعض اسم ظاهر هم موقع مزمر به هی مناسبت است. آیه بعد هم همین شهر دارد. فمود به ازاد تطلا علیهم آیاتنا. حالا دستشون شو از برهان خالیه، زبانشون بازه. و ازاد تطلا علیهم آیاتنا، بینات این آیات شفاف و روشن را مورنها که خدایی هست، قیامتی هست، بشر رو آفرید، بشر رو اداره می کند، بشر به میل خود نیامده، بشر به میل خود نمی رود، بشر به میل خود دین رو انتخاب می کند. ولی عقل از درون، فکرت از درون، کتاب و سنت از بیرون راهنمایی کردن که چی رو انتخاب بکن. و ازا تطلا علیهم آیاتنا، که این آیات بینات است، تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر، آثار کراهت و عصبانیت و غیظ و نفی و اینها چهره های اینها پیداست. طور عصبانی می شوند که نزدیک حمله کنند. اگه دستشون برسد که حمله می کنند و می کشند، نرسد که فحاشی می کنند، اونم نرسد که عصبانی می شوند. تو سوره مبارکه آل عمران جریان کشتار اینها رو در آیه 21 سوره مبارکه آل عمران قبلا ملاحظه فرمودید. فبود ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، این یک. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، دو. اینا نه تنها با انبیا و ائمه علیهم السلام مخالفن، با علما و روحانیون هم مخالفن اگه اونها را به حق دعوت بکنن. اینا هم انبیا را شهید میکنن، هم علما را که اینها را به قسط و عدل دعوت میکنن. اگر دستشون رسید برابر آیه 21 سوره آل عمران عمل میکنن، نشد که به فحاشی و بدنامی و غیبت و تهمت اکتفا میکنن. فرمود یستون با سطوت و با سیطره و سلطنت میخوان با دین مبارزه کنن. یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا. حالا که یتلون هم از انبیا و علما. بعد بفرمود به این که در جواب اینها بگو که قیامت هست یک. بدتر از این صحنه که الان شما برخورد کردی، خیلی الان این حرف شما رو به خشم آورد، بدتر از این خشم و کراهت و غضبی که دارید یه چیز دیگه هم هست. فنقیر اون چیز چیه؟ النار و اعاذها الله الذین کفروا. خب قل افأنبئکم بشر من ذلکم. اگر این بشر من ذلکم اونطوری که جناب زرخشری در کشاف عنوان وجه اول نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی در تبیانم به عنوان یک وجه تو مورد قبول نقل کرد، یعنی بدتر از این حالتی که شما نسبت به مردان الهی دارید یه چیزی هم در قیامت هست. این معنیش است که اون عذاب اخروی شدیدتر از کار شماست. این درست نیست، برای اینکه عذاب اخروی هرگز نه بیشتر است نه شدیدتر. این یک آیه در قرآن کریم است در برابر حس عدل در مسئله عذاب که فهمون جزا ان وفاقا. این فقط درباره کیفر است، وگرنه درباره حسنات که من جاء بالحسنات فلو عشر امثالها هاست که اینطور نیست که جزا موافق عمل باشد. کیفر مقابل عمل است، موافق عمل است، بیشتر نیست. جزا ان وفاقا، این جزا ان وفاقا مستحضر است که تهدید به لحاظ ما فوق است نه به لحاظ ما دون. گاهی تهدید به لحاظ ما فوق است، گاهی به لحاظ ما دون است، گاهی به لحاظ طرفین. مثلا در مسافت که میگن باید 8 فرسخ باشد، این تهدید به لحاظ ما دون است، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشه، بیشتر از 8 فرسخ شد. در مسئله وجوب اتمام برای مسافری که ناوی اقامه است، کمتر از 10 روز نباید باشه، بیشتر از 10 روز شد. این که فرمود جزاء وفاقا یعنی کیفر جهنم بیشتر از عذاب نیست، کمتر شد چون یعفو عن کثیر. اما اگر چنچه عذاب قیامت بیشتر از عذاب اینها باشه، بیشتر از جرم اینها باشه، با جزاء وفاقا سازگار نیست. اما اگر این چنین بگوییم به این که شما در برخورد با این انبیا و علما یه حالتی به شما دست داد، این حالت و خشم برای شما ناگوار بود، شما در قیامت یه حالتی را میبینید که از این ناگوارتر است، اون عذاب الهی است، این قابل قبول، یا نه اینجور حرف تبیان و درخشی توجیه بشه که این کاری که شما الان نسبت به مؤمنین کردید، یا اونها رو شهید کردید، یا اونها رو زدید به زندان بردید و مانند آن، این یه باطنی دارد، این باطنش سهمگین‌تر از ظاهر اوست. این باطن چیست؟ النار و اعاذها الله الذین. اینی که نقل شده است یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، به همین است که باطل این گناه اینه. اگر یک کسی یک کار قضای سمی را خورد، ممکن است فعلا یه مختصری تخفیف شده باشد، ولی باطن سم هلاکت است، باطن گناه همون نار است. این قابل توجیه است به این دو وجه. فرمود و ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر. اینجا هم از باب اسم ظاهر جای ضمیر است، برای این فرمود و ازا تطلا علیهم آیاتنا بینات، اگر می فرمود تعرفو فی وجوه هم کافی بود، چون بحث در همین مشرکین و کفار است. شما یه جار زمیر میرید بعد اسم ظاهر، این اسم ظاهر آوردن برای آن است که روشن کند اینا کافرن، یک. و سبب کیفریابی این هم کفر این هاست، دو. تعرفو فی وجوه الذین کفر المنکر، طوری که یکادون یستون با سطوت و سیطرت و سیطره و سلطنت برخود کنن بالذین یتلون علیهم آیاتنا، چه انبیا باشن چه ائمه السلام چه علما باشن. قل افأنبئکم بشر من ذالکم، در ذالکم یه اشاره است، یک خطاب. ما یه وقتی میخوام یه مطلبی را به یک مخاطب بفهمانیم، اشاره بکنیم، اون مطلب اگر چون که نزدیک باشد که میگیم زا، اگر دور باشد زا که، اگر فاصله بیشتر داشته باشد زالکه. چون مخاطب یک نفر است میگیم زا که یا زالکه، یعنی ایها المخاطب، مشار الیه ما اون شیه. اما اگر یه جمعیتی باشن به این جمعیت میگیم ای آیون، این مطلب درباره شماست، ذالکم یه اشاره است که مشار الیه دارد، یه کم است که مخاطب دارد، به این مخاطبان اشاره میکنن درباره عذاب که اون مال شماست، ذالکم به شر من ذالکم. اون چیست؟ النارو وعده الله لذینه، که این وعده که ثلاثی مجرد است، هم به معنای وعد و نوید مصطلح است، هم معنی وعید، گرچه در باره وعید کلمه اوعده به کار می رود، اما وعد هم می تواند به معنای وعید باشد، چون که هست وعده الله لذینه کفرو. باز اینجا اسم ظاهر آوردن به همون دو نکته که ثابت بکنن اینها کافرن، یک، به ثابت بکنن که علت استحقاق اینها نسبت به کیفر شدید کفر اینهاست، دو، به بعث المسیر. والحمد لله رب العالمین.